چی میخوایم و میخوایم با کی ازدواج بکنیم. برای همین اولویت های خانواده رو میکنیم اولویت های خودمون و بعد بر اساس اون اولویت ها پیش میریم. درست کردن اولویت های خانواده و تبدیل کردن اولویت ها به اولویت خودمون غلط نیست، اما هر کدوم از ما انسان ها یک بخشی از زندگیمون رو به یک سمتی از اوقات فراغت بردیم، یه جوری با زندگیمون در واقع تا کردیم که خورده رفتارهامون و حوزه های اشتراکیمون و حوزه هایی که توش اوقات فراغت داریم و سرگرمی داریم و داریم کار زندگیمون رو بر اساس اون داریم پیش میبریم با حوزه های دیگه متفاوته و این ما رو به غلط میندازه. یعنی با خودمون فکر میکنیم خودمون رو میریم چجوری بگم، ما خودمون رو قانع میکنیم، خیلی سعی کردم واژه درست بعدای پیدا بکنم، ما خودمون رو قانع میکنیم که به خودمون میگیم که خیلی خوب خوبه دیگه، خب درسته دیگه، درست میشه، ایشالله که اینجوری میشه.
بعضی وقتا خالص سر خیلی موارد شد، به ویژه مواردی که مسئله عاطفه و احساس در میون باشه، آدم ها یه جاهایی خودشون رو توجیه میکنن، یه جاهایی ما آدم رو طرف مقابل خودمون رو میبینیم و او هم هیچ ابایی نداره از اینکه خود واقعیش رو به ما نشون بده. اما من، دیگری، شما، به طور مثال عرض می‌کنم، ممکنه به دلایلی که یا این حد عشق و دوست داشتن خیلی زیاده یا هر دلیل دیگه‌ای، برای خودمون یک شخصیت غیر واقعی از اون آدم تعریف می‌کنیم. این برای داستان هم واقعا آدم‌هایی رو داریم که خوب یا بد از اول میگه من همینم، بعد این حتی میبینی بقیه دارن میبینن که این آدم چطوره، این به گونه ای داره از طرفش صحبت میکنه که تو فکر میکنی حتما نه، یه چیز دیگه این داره میبینه که من نمیبینم. یاد اون جمله ای که میگه عاشق کوره افتادم. ما گاهی وقتا تعریفی که از آدم ها میکنیم تعریفی فانتزی تخیلیه که خودمون ساختیم.
این نکته شما رو میپذیرم و خیلی دوست میدارم. یه نکته هم میخوام بهش اضافه بکنم. ای کاش آدم ها عاشق همدیگه باشن و همدیگه رو نبینن و بعد برن توی زندگی. همون عشق 30-40 سال زندگی رو تأمین میکنه. ولی اونجای بده استاد من که آدم عاشق نباشه و به واسطه اینکه چی میخوای دیگه خوبه دیگه، ولش کن تو رو خدا، حالا
این موردو این موردو داره،
حالا اونا هم که حل و فصل میشه، مگه کی اومده الان کو دوباره بگردیم، اون پسرم که اومده بود دیدی مادر قربونت برم از این بدتر بود. یعنی این دیگه افتضاحه. یعنی مورد اولی که شما گفتید، ای کاش آدم عاشق بشه و عاشق کور بشه، بعد بیا تو زندگی، بعد چشمش بینا بشه، بعد بگه حالا دندم نرم، حداقل عاشقش بودم، انتخاب کردم، حداقل با عشق انتخاب کردم،
تاوان دلمو دارم میدم، هستم.
آره، ولی اون زمانی که تو داری به مبنای حرف دیگران داری انتخاب خودت رو انجام میدی، اینجا باز مجبوری که بر مبنای حرف دیگران، که باران عزیزم داره اتفاق، بر مبنای حرف دیگران زندگی تو دوباره به هم بریزی. چون این کشش و علاقمندی، من ازشون پرسیدم ولی خیلی پاسخ واضحی به نداد، این کشش و علاقمندی بلا تکلیفه. میدونی چی میگم؟ 10 سال خواستگارم بوده، دوباره میره، دوباره 4 سال بعد میاد، دوباره میره، دوباره اتفاق میفته. یعنی علی‌السویه است برای ایشون، بیشتر به در واقع چشمشون به خانواده است که ببینن خانواده در واقع چه.
متشکرم دکتر نامور. گفتگو با دکتر هومن نامور، روانشناس و مشاور خانواده، ادامه خواهد داشت در برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران.
اگر بعد از زمان عقد ناگهان متوجه بشید و احساس کنید که همسرتون اون فردی که فکرشون میکردید نیستن، معمولا چی کار میکنید؟ اصلا براتون پیش اومده؟
برای من آره پیش اومده، چون به نظر من اکثر مردا شاید اینطوری باشن که قبل از ازدواج اون شخصیت واقعی خودشون نشون نمیدن تا به قول معروف خرشون رو پل بگذره. بعد از ازدواج اتفاقا من متوجه شدم خب همسرم یه سری سختگیریایی داره که تو دوران آشنایی با من نداشت. یعنی اوایلش خب خیلی عصبی می‌شدم و بهش تو روش میگفتم، ولی اشتباه نگوهد تو روشون بگیم، و بعدش دیگه مدیریتش کردم و اثر گذروندم. بعد یه مدت یه سری رفتار، یه سری سختگیریاشون کم 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 رنگ میشه، چون هنوز اون اوایل حس اعتماد کامل نیست، ممکنه یه سری سختگیری ها وجود داشته باشه، ولی بعد از اینکه اعتماد میکنن اون اعتماد کم کم جلب میشه.
چه مدت از زمان عقدتون میگذره؟
2 سال.
الان به نتیجه مطلوب رسیدی؟ تغییر ایجاد کردی؟
من دوستامو بهشون نشون دادم، اومدن اینجا جمعو دیدن و الان خیالشون راحته.
میترسن اگر فقط واقعیت رو بگن، چهره واقعیشون رو بگن، اون طرف دیگه شون بره زده بشه فلان. اینه که حالا با دروغ و ظاهرسازی میگذرونن.
چرا اولش خیلی اذیت شدم و همش بهش میگفتم که تو این روتو به من نشون نده، تازه داری نقاب از صورتت برمی‌داری یا اینا. بعد یکم فکر کردم دیدم که شاید این حساسیتش منطقی باشه، اما خب مدیریتش کردم، صبوری کردم و سعی نکردم هی جنجال بکنم و با دعوا، چون بدتر میشد. این کارو کردم دیدم بدتر میشه، دیگه کم کم آروم با زبون خوش.
بله دیده شده و متاسفانه خیلی هم به جنگ و جدل کشیده، چون صداقت در کار نبوده، واقعیت تا قبل از هم گفته نشده بوده. بعد دیگه اون طرف که تغییر ماهیت داده یه خودشو معرفی کرده.
ولی یه موقع میدونی من طوری رفتار میکنم که اون طرف من فکر میکنه که چقدر آدم با شخصیتم، چقدر خوبم. یعنی اون نماد اصلی خودمو نشون ندادم به ایشون. بعد که وارد مرحله عقد میشه، ازدواج میکنه، میبینه اون چیزی که تا قبل از عقد بوده اون نیست.
من اخلاقم خیلی عوض شده، واقعیت من اخلاقم بد شده، عصبی شدم، دیوونه تر شدم و توی چارچوب خیلی بد قرار گرفتم.
همسرتون چه واکنشی نسبت به این تغییر اخلاق شما نشون دادن؟
فقط صبوری.
این صبوریتونه اخلاق شما رو اصلاح کنه؟
نه، من بدتر شدم، فروتر شدم. واقعیت خیلی مرد خوبیه، ولی من تغییر کردم، چون من خب یه دختر شیطون و دیوار راست می‌رفتم بالا بودم، ولی خب ایشون صبوره، حوصله داره، ولی خب من واکنش نشون دادم دیگه.
به نظر شما به چون این افرادی چقدر باید زمان داد و آیا تاثیرگذار هست یا خیر؟
به نظر من 6 ماه باید زمان بدم و تعهد بگیرم که به تعهدشون عمل کنم.
ببینید اینا باید خودشون، یعنی هیچ کس اطرافیان کاری براشون نمیتونه بکنه، خودشون باید ببین برگردن به عقب، حرفایی که به هم میزدن عشق و اشتباه نگیرن و مالکیت. اونا که عوض میکنن ببینه اگر بخواد ادامه پیدا بکنه، فکر نمی کنم این اگه ذاتشون اون باشه. مثلا دروغ مبنای تمام خیانت ها، تمام جنایت ها، این دروغ اصلا معنا نداره، مصلحتی غیر مصلحتی هم نداره. اگر بخواد ادامه پیدا بکنه هیچ راه اصلاح ندارن. اینو
فرصت به چه شکل؟ اگه با لجبازی باشه نه، چون بعضی وقتا عادت کردیم تو زندگی مشترک دو نفر سعی میکنن با هم لجبازی کنن. اگر من اخلاقم بده یه کاری میکنه که دوری کنم، این فاصله میاد. ولی اگر با راه حلایی که از این ور اون ور از بزرگا حالا از هر جا اطلاعات راه حلایی پیدا کنه که بتونه اون طرفو جذب کنه و اون اخلاقو بذاره کنار، قشنگ میره.
من یه دختر کشاورز، 6 تا برادر بدون دوت، یهوی افتادم تو یه مشت المتاد. بعد از اخ وقتی فهمیدم چشم بسته بود. خب میخوام اینو بگم، همه اخلاقا میشه درست کرد، اما اعتیاد نمیشه، اعتیاد به دوتا همه چی درست میشه بجز الا اعتیاد.
بعد از ازدواج فهمیده ایشون اعتیاد داره، سعی میکنه که یه کاری بکنه ترک کنه طرف. این ترک کردنش یه مرحله است. همیشه معتاد دو تا ترک داره، یکی ترک جسمیه، یکی ترک معنویه. ما فیزیکیش 15 روز 20 روز میتونه بذاره کنار، ولی اون روحیش میمونه که اطرافیان چجوری باهاش برخورد کنن که جذبش کنن نسبت به خانواده که بذاره کنار. این مسئله است.
ممنونم از گیتی محمدی گزارشگر برنامه خانه و خانواده که مثل همیشه گزارش خوبش رو شنیدیم. یه نکته خیلی جذابی که به نظرم در این گزارش جذابتر از بقیه نکات بود آقای دکتر، یه نفر بالاخره پیدا شد بگه که من اون آدمیم که تغییر رفتار دادم، خیلی هم اخلاقم، حالا عبارتی بود که ایشون گفتن، اصلا دیوونه شدم و دیوونه تر شدم، ولی همسرم منو دوست داره و کنار اومده با این قصه. چون معمولا فلانی تغییر رفتار داد و اصولا آدم ها هیچ وقت متوجه نمیشن که خودشون تغییر رفتار دادن، به جز این خانم و یکی از شنوندگان مریم از خوی که گفته من واقعا احساس می‌کنم اخلاقم بعد از عقد عوض شده. حالا تو بخش جواب پیامک‌ها بهش می‌پردازیم. زیاد نداریم، یعنی همه گفتن خانومم، شوهرم اینجوری اینجوری، بگذاریم. یه چیزی رو من خدمت شما عرض بکنم شنوندگان ارجمند، اگر شما مایل هستید در بخش مشاوره زنده ما مثل امروز دوشنبه ها با کارشناسمون صحبت بکنید، ما این قول رو از دکتر نامور گرفتیم که یک به صورت یک هفته در میان در خدمت جناب دکتر نامور باشیم. میتونید در صفحه ما در فضای مجازی به نشانی @ خانه و خانواده برای ما پیغام بگذارید تا دوستانم با شما تماس بگیرند و هماهنگ بکنند که مشاوره دوشنبه دو هفته آینده با شما باشه و مطلب شما رو به صورت زنده کارشناس برنامه‌مون بهش بپردازن. و مطلب دیگر این که آقای دکتر، ما یه نظرسنجی انجام دادیم.
بله.
چند سوال بود. اول پرسیدیم که رفتار همسرتون بعد از عقد چطور بود. 28% و خورده‌ای گفتن تفاوتی نکرد، 28% هم گفتن بهتر شد، 14% گفتن بدتر شد، 28% دوباره گفتن اصلا یه آدم دیگه شد، یعنی خیلی
اصلا خیلی یه چیز دیگه،
یه چیز دیگه شد. سوال بعدی این بوده که اگه رفتار همسرتون ناگهان تغییر کنه چی کار میکنید. 24% گفتن به شدت احساس شکست میکنیم، 33% هم گفتن سعی میکنیم رفتارش رو تغییر بدیم، درستش میکنم
درست.
28% گفتن برای حفظ زندگیم مدارا میکنم، 14% هم گفتن اصلا جدا میشیم چه کاریه، آدم بی وقتی میتونه تو عقده هنوز بچه ای نیست. چون تو پیامکام خیلی اشاره شده به این که خب وقتی هنوز بچه ای نیست و مطلبی ندونیم اصلا جدا میشیم. درباره یه گزارش و این نظرسنجی یکی دو دقیقه صحبت بکنیم، باز میریم سراغ بخش پیامکا و برمیگرد.
حتما، خیلی کوتاه. یه چیزی من بگم فقط سرکار مال عباس، بسیار مهمه که بدونیم که انسانهای بزرگ تردید دارن، انسان‌های بزرگ تردید می‌کنن در زندگیشون و این مهمه که ما اینو درک بکنیم. تردید باعث بخشی از تغییرات توی زندگی ما میشه، ما هم تغییر می‌کنیم. یعنی ایشون که میگه من دیوونه تر میشم، یا اون خانم میگه که میگه من عوض شدم، حق میدم به خودم من عوض شدم، همه ماها دچار تغییرات میشیم. مثلا تغییر لاجرمه، مگه میشه؟ مگه انسان قرار بوده که مثلا عروسک کوکی نیستیم که بیایم با تو وارد زندگی بشیم بگیم که خیلی خوب هیچ عوض. بخشی از این تغییراتی که مورد گلایه امروزه و بعد داریم در موردش امروز برنامه میسازیم، این تغییراتیه که یعنی بگیم که اونجا چیزی رو به ما نمایش داده که نبوده و حالا داره چیزی رو نمایش میده که در اصل بوده و ما اینجا داریم به خودمون نقطه ضعف میدیم. یعنی به خودمون میگیم که ما بلد نبودیم یه آدمی رو بشناسیم. ولی اگر در مورد تغییر داریم صحبت میکنیم، مثل اون دو تا عزیزی، دو بخش عزیزی که میگن که 14% بدتر شدن، 14% بهتر شدن، خیلی خوب آدم ها تغییر میکنن. یه ممکن آدم وارد شرط زندگی بشه، شرط اقتصادی بشه، فشار بیاره، شرط اجتماعی بشه، مشکل کاری براش اتفاق بیفته، هر کدوم از اینها یه اخلاقی از خودش نشون بده که آدم با خودش فکر نمیکرد که این اتفاق بیفته. اما اینو من بگم الانو ببندم، احساس شکست کردن با این شکل افتضاح سازی که توی ذهن ما هست، یعنی این که من به هیچ عنوان دلم نمیخواد که هیچ تغییری در هیچ شکلی به هیچ شرایطی اتفاق بیفته. و این یعنی شما اصلا با هر کسی ازدواج میکردین احساس شکست رو میکردید. چون بله. عزیز من شک نکنید که بعد از ازدواجتون شرایط اونطوری که شما فکر میکنید پیش نخواهد رفت. یعنی همیشه باید با یه میزانی از خطا تصور بکنید، بهترین ها هم که در نظر بگیرید، با یه میزانی از خطا وقتی وارد زندگیتون میشه شما احساس شکست خواهی کرد، برای اینکه با خودت یه ایدئالی رو درست کردی که اون ایدئال هیچ وقت لحاظ نخواهد شد. این افتضاح سازیه همیشه با من. اگه بگم که زن تو از این چیزی که الان بهت میگم هنوز ازدواج نکردی، میگم زن تو ازدواج میکنی خوشبختم میشید، ولی این چیزی که الان با خودت فکر کردی 20% عوض میشه، 20% اخلاقش بدتر خواهد شد. الان تو انتخاب نمیکنی. یعنی من اگه با یک بازه 20% ازت بخوام که با یه خانومی که تغییر میکنه در شرایط زندگی، با یه آقایی که تغییر میکنه، شما همین الان پیش از ازدواج میگید نمیخوام. به همین خاطره که بخش زیادی از طلاق ها متاسفانه امروز، ما توی 6 ماه اول زندگی بالغ بر 50% طلاق هایی که داره اتفاق میفته تو 6 ماه و بخشش هم در 3 سال اول زندگی.
متشکرم. بخشی رو محمد حسین خسرو جردی برامون تهیه کرده، بشنویم و برگردیم در ادامه برنامه با نکاتی که شما شنوندگان ارجمند گفتید. همراهتون هستیم.
سلام و روزتون بخیر. تقریبا همه زوجای جوونی که روزای اول قبل از ازدواج با هم صحبت میکنن، سر این موضوع با هم قرار میذارن که تا آخر عمر کنار هم عاشقانه زندگی کنن. اما آیا همه هنوزم بعد از گذشت چندین سال سر اون قراره موندن و همینطوری عاشقانه کنار هم خواهند بود.
چشم حسود کور گوش شیطون کرد. الان 25 سالی داریم با هم زندگی عاشقانه میکنیم. کی باورش میشه؟
کسی باور نمیکنه. 20 خورده ای سال داریم زندگی میکنیم. خوشبختیمون آخم نبوده حتی.
بچه معلممون بود. شلوار پیردار میپوشید با دمپایی عرقگیر. بعد دیلاغ بود. خوشگل.
منو میگه سر کوچه وای میستادم زنجیر میچرخوندم توف مینداختم سرم دعوا بود.
نمیدونی چقدر بددهن بود. الله بیکار بقی دوست داشتنی. اصلا باورم نمیشه که عاشق من
بشه. یه دفعه میشه یه قل دادید. من گفتم ای این چیه بی تربیت.
گفتم تو رو چه
گفته همونجا بود زرتی عاشق شدم.
پاشد اومد تک و تنها بدون اینکه میوه و شیرنی بخره با همون ریخت قیافه پیش بابای من
در خونه شد. باباش در واقع گفتم سلام.
گفت بله.
گفتم دختر داری؟
گفت بله.
گفتم بده ببرم.
گفت باشه.
داد رفت.
بابا واخه با ما خیلی رفیق بود. منو کشید کنار بهم گفت چم دوش جان گفت برو خونه شوهره.
بله بالاخره رفتن خونه بخت و همون زندگی عاشقانه ای رو که همیشه بهش فکر میکردن رو شروع کردن و روز به روز کنار همدیگه لحظه هایی پر از عشق و صفا و صمیمیت رو تجربه کردن و حتی دیگه مشکلات و گرفتاری های زندگی هم اونا رو از همدیگه دور نکرد و در شرایط سخت هم عشق و علاقه شون به هم ذره‌ای کم نشد.
چقدر لاغر شدی.
خیلی دلم برات تنگ شد. تو هم شکسته شدی.
زندگی دیگه بدون مرد با تو تا بچه این اوضاع خراب.
هیچ وقت نتونستم باید کاری انجام بدم. جز درد سر هیچ کاری برات نکردم.
اینطوری حرف نزن. نمیتونم اینجا ناراحتت کنم که.
میدونم همه زحمت افتاده گردن تو. بیا بیرون جبران میکنم.
بس کی میای؟ بابا الان که سکه اومده پایین خوب بیا مهر منو بده با هم دیگه دوباره زندگی کنیم دیگه.
هرچه قدم بیاد با این من که نمیتونم هزار خورده ای سکه بدم که.
خب از بابات بگیر اون که داره.
من که دست همون جلو کسی دراز نمی کنم. خودت میدونی که لاغل نصف مهریتو ببخش.
همیشه عاشق این لجباز یاد بودم. اونو که نه نمیتونم ببخشم.
پس لاغل بذار بیام بیرون کار کنم مهریتو بدم.
آقا اجاقدم کار کنی نمیتونی بدیش که اداقل اگه این تو باشی فک و فامیلات شدیدشون بسوزه یه کاری کن.
البته این یه مورد فکر کنم بیشتر به خاطر این بود که دوست داشتن عیار عاشقیشون رو در شرایط سخت و بحرانی هم بسنجن و گردن بحث مهریه و زندان و این حرفا فقط برای عشق و دلدادگی بوده. همین مثل خانم این آقا که به روش خودش علاقش به همسرش رو نشون داده. البته به گفته ی آقا
رفته دادگاه خانواده ازت شکایت کرده.
ای چونم باز خواسته دلبری کنه. خانم ها اینجوری هن دیگه وقتی میخوان دلبری کنن با شوهرشون یا میرن بازار واسش خرید میکنن یا میرن تو آشپزخونه قرمه سبزی درست میکنن. خانم منم اینجوریه هر موقع میخواد دل منو به دست بیاره میره دادگاه خانواده ازم شکایت میکنه.
خانمت میره دادگاه تو دلت میره.
دلم قنج میره هر موقع دادخواستش میرسه دستم بیشتر عاشقش میشم.
تو زنتو میزنی؟
من نه.
نامه پزشکانونی زمینه پرونده است.
آها اون بار ما داشتیم با هم صحبت میکردیم یهو بحث تون شد بعد اومد سمت من کشتم عقب دستم خورد تو صورتش.
بعد از اونم مثل این که میزدیش
دیگه خویش اومده بود دیگه. هی میگفت اگه منو دوست داری منو کتک بزن. بعد من هی میکشیدم عقب هی میخورد تو صورت.
خلاصه اینکه یادتون نره که به این موضوع فکر کنید که آیا از سر عادت کنار همسرتون هستین یا نه واقعا اون رو دوست دارین و برای ما حتما بگید که شما تو زندگی خودتون چیکار میکنید که این عشق براتون تکراری نشه. از این تجربه برای ما بگید.
از هدیه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آلیس. آلیس برای خانواده.
9:48 دقیقه است. با شما همراهیم از رادیو ایران خانه و خانواده. اجازه بدید که چند نکته از نکاتی که شما برای ما گفتید رو بشنویم و مرور کنیم.
شایان هستم و با توجه به خصوصیات منفی این خواستگار خانم باران باید از قبل تصمیم گیری درستی می شد و حتما حق طلاق صحبت و قطعی می شد و این حق مسلمه اون خانمه چون اون آقا اصلا ثبات اخلاقی نداره و هیچ گونه تضمین زندگی آرام وجود نداره و حق طلاق اصلا مانع بزرگی نیست. خواستگاری که از رفتار خودش مطمئن باشه راحت می پذیره این قضیه رو.
بله دکتر، نظرتون کوتاه بگید که هنوز خیلی کار داریم.
بله والا ایشون رو من خیلی متوجه نشدم، چون همه رو زدن، یعنی هم خانواده باران رو زدن هم خانواده داماد رو زدن، یعنی هم ایشون حق داشتن هم ایشون. حالا ایشالا که خیره، من بعدی رو بشنم.
این درسته که حق طلاق باید گرفته بشه؟
نه هیچ بایدی وجود نداره به هیچ عنوان. و این در مورد حق طلاق اجازه بدین یه جلسه برنامه کامل بذاریم که ابعاد مختلفش رو با همدیگه بررسی بکنیم، چون خیلی موضوع مهمیه. من الان هر چی بگم شهید میشه و اذیت میشه موضوع.
ضمناً آقای دکتر خیلی ازتون تشکر کردن که چقدر فنی و اصولی گفتگو کردید با خانم باران و گفتن شما آقای دکتر خیلی خارق العاده اید. 913-2019 دوست عزیزی هم گفتن که من واقعا احساس میکنم که به یک بنبستی رسیدم که نه دل کندن دارم نه دل رفتن و در دوره عقد هستم. شماره شون رو هم گفتن نگیم، آقا هستن.
یه چیزی رو من بگم شاید خیلی نکته مهمی باشه، خیلی هم کارگشا باشه. چرا ما استاد من، چرا ما اصلا ما تغییر میکنیم؟ چرا ما دروغ میگیم یا باید دروغ بگیم یا چرا تغییر میکنیم بعد از ازدواج یا هر چیزی شبیه به این که موضوع امروز برنامه است؟ یه نکته کلیدی و اساسی این وسط وجود داره و اونم اعتماد به نفسه. یعنی ما با خودمون فکر میکنیم این چیزی که الان هستیم برای ارائه کردن کم و کوچیک و ضعیفه، به همین خاطر من باید جور دیگه‌ای خودم رو نمایش بدم تا دیگران منو بپذیرند. مثل تعداد عملهای جراحی، مثل چه میدونم این مدارک جبرانی گرفتن. من همیشه میگم همه آدمهایی که الان دارن مدرک میگیرن لازم نیست واقعا مدرک بگیرن، قربونتون برم. یعنی همه قرار نیست دکتر بشن، همه قرار نیست فوق لیسانس ها بشن، همه قرار نیست لیسانس ها بشن، همه دیپلم ها بشن، دارم شوخی میکنم اینا رو، همه قرار نیست که برن مدرکی بگیرن، ولی قراره که آدمها مدرک جبرانی نگیرن. خیلی وقتا ما آدم فوق لیسانس دکتری داریم که اصلا جایگاهش این نبوده، بعد هنوزم که منتظر با یه خانم یا یه آقای ازدواج بکنه که شرایط زندگیش تغییر بکنه. اینا یعنی که اعتماد به نفس من به اندازه نیست برای اینکه ارائه بکنم خودم رو و فکر میکنم ضعیفم، و این باعث میشه که ما دروغ بگیم و وارد زندگی که میشیم تازه بگیم که خب خیالمون راحت شد و حالا لباسامون رو در بیاریم و من عذرخواهی
خواهش میکنم. خب آقای دکتر راحت شما صحبتتون بکنید، میکروفونتون رو میگیرن. الان پیرو نکته که شما فرمودید، ما یه پیامک داریم من 913-105 خیلی جالبه، خیلی ظاهر ساده‌ای داره پیامک ولی خوبه. گفتن که من از همسرم سپاسگزارم که در شب خواستگاری با ماشین دوستش اومده بود. خواهر ایشون گفتش که خب داداشم مثلا ماشین هم داره، جزء چیزایی که تعریف کردن. همسرم در خفا به طوری که آبروی خواهرش هم حفظ بشه حقیقت رو به من گفت و گفت نه این ماشین ماشین من نیست و ما گاهی پشت یه سری نقاب‌های خوشگل خودمون رو قایم می‌کنیم که پسندیده بشیم.
دقیقاً همینطوریه. نمیدونم چرا این یه چیزی رفت
من کاملا درکت میکنم.
اونجا چون به رسیدیم به لباس در آوردن دارم اینو بگم که ما میخواهیم انگار که حالا آزاد شدیم و میخواهیم اون چیزی که
دیگه لباس تو خونه میپوشیم و خب دیگه
بهش میگیم شخصیت پیژامه پوش، یعنی شخصیت پیژامه پوش خودمون رو میخواهیم نمایش بدیم. ایشون قبل از اینی که وارد شرط زندگی بشه شخصیت پیژامه پوشش رو داره نمایش میده و بسیار زیباست و بسیار خوبه و ما برنده ایم اینجا.
آقای دکتر دلایل مختلفی داره که آدم ها دچار تغییر رفتار میشن. شما فرمودید آیا ممکنه خود فرد باعث تغییر رفتار ناگهانی همسرش بشه بعد از عقد؟ یعنی دختر یا پسر یه کاری میکنه طرف اصلا جهت رفتارش رو تغییر میده؟
کاملا. وقتی که من بخوام احساس بکنم که توی شرایط زندگی دارم حیف میشم و دارم یه جوری رفتار میکنم، یه چیزایی میخوام که من نمیدونم چیزی رفتم توی گلوی من اصلا.
نه نه این یه گاهی دقیقا موارد حساسیتی، اصلا نگران نباشید که دکتر کرونا ندارن، ایشون جز نجات یافتگان کرونا هستن، تجربه کردن و گذروندن. چون این روزا هر وقت سرفه میکنی همه یه دفعه ای چنان میترسن. ما تا لحظاتی دیگر با دکتر نامور همراه شما هستیم. میکنن آقای دکتر نامبر که یه هایی طرف پشیمون میشه از رفتاری که داشته و تغییر رفتار میده.
خیلی متشکرم از وقتی که به من دادید، من تونستم خودم
با این تر صداتون صحبت بکنید، راحت‌تر
عرضم به حضورتون که یه ایرادی که وجود داره، ما فکر میکنیم که ما حیف شدیم، ما حیف میشیم و به همین خاطر فکر میکنیم که آدمهایی که دارن ورود میکنن به زندگی با ما اینی نیستن که واقعا دارن نشون میدن. اینقدر آدمه رو اذیتش میکنیم و شرایط رو براش سخت میکنیم و تنگ میکنیم تا یه چیز دیگری از خودش برای ما نمایش بده، ما بگیم آه دیدی این اونی نبود که ما فکر میکردیم. در حالی که من همیشه اینو میگم برای انسانهایی که احساس افسوس زیادی تو زندگیشون دارن، با خودش فکر میکرده که ای کاش با اون آقا پسر یا با اون دختر خانم ازدواج میکرده، همیشه این نکته وجود داره. وقتی وارد زندگی جدید میشه با خودش فکر میکنه که آه این آدمه اون آدمه نمیشه. اینقدر زندگی این آدم رو دستکاری میکنه تا جور دیگهی و چیز دیگهی به خود از خودش نمایش بده که به خودش بگه که آفرین، من بودم که بردم و تو بودی که باختی. این غیر از اون شیوه اولیه که میگم آدم ها اعتماد به نفس ندارن و چیزی از خودشون نمایش میدن که فرق میکنه با اون بخش اول، با بخش دومیه.
خب یه نکته ای رو من بگم، سه دقیقه زمان داریم. اگر تغییر رفتار شدیدی در فرد مشاهده شد، بهترین منطقی ترین کار چیه در زمان عقد؟
در زمان عقد
خب
این تغییر رفتار شدید بعد ببینیم که از کجا ناشی میشه. آیا از انتخاب منه، یعنی کاملا مثلا اعتیاد داره فرد، یا مثلا بیماری روانشناختی خاص نبفته. زیادی داره. آره اینا دیگه دروغه. برای دروغ خب مصداق داریم ما. وقتی دروغ فاحشی گفته میشه توی زندگی، خب میتونید در واقع جدا بشید، یعنی این دروغ واضح شده حالا. اما اگر نه، تغییر رفتار خیلی کمرنگ و یواش و مثل چیزایی که خیلی حالا امروز در مورد صحبت کردیم این اتفاقات افتاد، خواهش میکنم زمان بدید و حتما اینجا توی مرحله عقد دیگه مشاوره پیش از ازدواج نیست، اسمش میگن زوج درمانی.
به حتما زوج... برید سراغ زوج درمانگر، با خواهر و عمه و دایی و همکار و اینا همه مشورت میکنید، اما نمیرید با اونی دقیقا. که اهل فنه هست.
اینجا مشاوره پیش از ازدواج نمیخواد عزیزم، یعنی ما مشاوره پیش از ازدواج زمانی که قبل از عقده. شما انتخابتو کردی، وارد زندگی شدی، شما الان باید بری سراغ زوج درمانگر تا بتونی شرایط زندگی شما رو بهتر بکنی.
یه پیامک بخونم براتون. بله حتما. درباره این که گفتم شما یه گلوی صاف کنید، درباره این که بعضی ها خودشون آدم رو به سمتی هدایت میکنن که عوض شی. آقایی گفتن که من کلن آدمی هستم که خانواده هم میشناسن و همه دوستام هم میدونن که آدم گیری نیستم به عبارت خودشون. گفتن من هیچ کاری نداشتم و کلم یک سال عقد کردیم، احساس میکردم که هر قد من به خانومم گیر و گرهی ندارم و اصلا اذیت نمی کنم، ایشون واقعا از کنترلگری تا موارد دیگری که گفتن این داره. و من تنها کاری که تونستم بکنم آقای دکتر نامور این بود که حداقل 5 ماه برای خودم در نظر گرفتم که آینه رفتار ایشون بشم تا ببینه چقدر رفتارش آزاردهنده است. و یک روز به من گفتش که ببین اصلا باورم نمیشه تو انقدر تغییر کردی. و بعد نشستم و گفتگو کردم، گفتم که خیلی آزاردهنده است این رفتار. گفت آره. گفتم که خب من مثلا 7 ماه دارم این رفتار رو تحمل میکنم. واقعیت اینه که یه مقداری هم همینطور که شما به خوبی فرمودید، ما باید برگردیم به خودمون نگاه بکنیم، ببینیم آیا ما در این تغییر رفتار مقصر هستیم یا نه. به جز اون مواردی که حالا اعتیاد داره، مسئله یه گره روانی هست که حتما باید با یک متخصص صحبت بشه.
حتما. و در مورد ایشون من میتونم این کار رو از عشق بدونم و نه آزار و اذیت همسر. حتما این روش مناسبی نیست که ما بخوایم پیشه بکنیم، ولی حتما این کار رو از روی عشق و علاقه انجام دادم برای اینکه زندگی رو برگردونم سر جای اولش. و هر دو جهت رو خواهش میکنم که واضح و دقیق ببینیم، یعنی همیشه فکر نکنیم که آدما توی زندگی میان برای اینکه ما از ما سوء استفاده بکنن و ما بهترین آدم روی زمین هستیم و آدما تغییر میکنن به خاطر.
ممنون آقای دکتر فرمان نامور. ممنون، خواهش میکنم و شما شنوندگان ارجمند که با ما همراه بودید تا فردا، خدا نگهدار.
ساعت 10 را از رادیو ایران خدمتتون اعلام میکنم. آرزو دارم هر جایی از ایران پهناور که هستید دلتون شاد باشه و امیدتون به زندگی هر